أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وحق الحج أن تعلم أنه وفادة إلى ربك، أن تعلم أنه وفادة إلى ربك وفرار إليه من ذنوبك، وفيه قبول توبتك وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك. خداوند متعال توفیقات هممون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به انجام همه وظایف بیش از بیش موفق و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. عرض شد رسیدیم به این حق، حق حج. مسئله حج و زیارت خانه خدا برای هممون معنوش مشخص، این سفر الهی. اهمیت حج هرچه معمولا فکر کنیم بیش از آنه، بسیار بسیار فوق‌العاده است. یه وقتی یه کسی خدمت حضرت صادق علیه السلام بود و حضرت به او فرمودن امسال حج نرفتی؟ معمولا سعی میکرد هر سال موفق بشود به حج. عرض کرد که بله، امسال موفق نشدم به خاطر اینکه مخارج زندگی زیاد بود، عائلم زیاد است، لکثرت العیال. حضرت فرمودن که سعی کن نان و سرکه بخور، به خودت و بچه هایت به این صورت در ارتباط با خوراک برنامه را ترتیب بده، و کنایه از این که به این صورت پولتو جمع کن، و خودت و بچه هایت سعی کن که حج را ترک نکن. یعنی اینقدر مهمه و کفایت میکند این یک جمله کوتاه در این مورد به عرضتون برسد. و الا خود این مسئله که حج چقدر مهم است، بی تردید ساعاتی وقت لازم دارد تا اینکه تبیین بشود که حج چقدر مهم است. یک حدیث در این مورد کفایت میکند تا حدی برای توجه به عظمت حج. حضرت سجاد علیه السلام فرمودند الحاج مغفور له و موجوب له الجنه و مستأنف له العمل و محفوظ فی اهله و ماله. کسی که قصد زیارت بیت الله را کرده است و برای زیارت حرکت کرده و در جریان حج است، گناهش بخشیده میشه، مغفور له. خیلی مسئله است، خیلی پاداشه، گناهش بخشیده میشه، مغفور له و موجوب له الجنه، بهشت براش واجب میشه. و چنین کسی در ارتباط با کارهاش اونچنون پاک و پاکیزه می شود که به او گفته می شه که کار تو از سر بگیر، یعنی پرونده قبلیت پاک شد، از نو شروع شد، پروندت تجدید شد و مستأنف له العمل. و در ارتباط با خاندانش که اونها رو مثلا به وطن خود گذاشته است و رفته است، یا به طور کلی محفوظ فی اهله و ماله، در ارتباط با اموالش و خاندانش هم حفاظتی از ناحیه حضرت حق. یه استثناءاتی همیشه تو این مسائل هست، یه موارد استثنایی نسبت به نوع مسائلی که این چنین گفته می شود هست که وارد این بحث نیستیم که بخوایم جهات مختلفش رو صحبت کرده باشیم. خواستیم همینقدر اهمیت مسئله حج در این حد برزتون رسیده باشه که چقدر فوق العاده است و مهم. حالا در این بیان حضرت سجاد علیه السلام بین صورت فرمودن و حق الحج، در ارتباط با حج انسان توجه داشته باشه وقتی که مستطیع شده و قرار است برای زیارت بیت الله اقدام کنه، توجه داشته باشد که این حجش یعنی قصد زیارتش بیت الله را، این کوچ کردن است به سوی پروردگار، یعنی در عین این که خداوند متعال همه جا هست و هیچ تفاوت نمی کند برای حضرت حق و حضور حضرت حق، آسمانی غیر آسمانی، یعنی تمام هستی در سیطره علم حضرت حق و همه هستی را قیوم و مسلط و محیط، اینچنین از ذات مقدس الهی که معلوم برای او مکانی دون مکانی از نظر قرب و بعد تفاوتی ندارد، ولی از نظر معنوی بعضی از مکانها را خداوند خصوصیت عنایت کرده است، امتیاز داده است، تا این که رغبت بندگان نسبت به اون مکانها بیشتر و زمینه رحمت برایشون زیادتر، اون وقت چنین تعبیرهایی معنا پیدا میکنه که به عرض رسید، کوچ کردنیست به سوی پروردگار. و الا ما همینجا که نشستیم با توجه داشته باشیم که در محضر حضرت حقی، همینجا که نشستیم توجه داشته باشیم که دورترین کهکشانها که میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارند، با همین زمین ما و با هر جای دیگری که فرض کنید در ارتباط با علم پروردگار و احاطه حضرت حق یکسان است، یکسان. منتها بعضی از مکانها عرض شد به جهاتی خصوصیتی بهشون داده شده تا چنین زمینه‌های رحمتی بیشتر برای عباد تحقق پیدا کنه، اون وقت با این حساب این تعبیرا معنا پیدا میکنه. کوچ کردنیست به سوی پروردگار. اون وقت با این تذکر انسان بیشتر حال توجه پیدا کنه، تمرکز پیدا کنه. اگر چنانچه انسان، حالا این مثال ها خیلی دیگه ضعیفه، اونقدر ضعیف است که گفتنش از جهتی نامناسب، ولی از نظر وضعیت ضعف خودمون عرض میکنیم، اگر چنانچه انسان در ارتباط با یک شخصیتی که از هر جهت عظمتش عظمتی است که به وصف نمیاد، انسان اگر مرکزی برای او باشه، اون وقت هرچه که در ارتباط با ملاقات با او نزدیکتر به اون مرکز میشه، به ملاقات نزدیکتر میشود از نظر مکانی و زمانی، طبیعی تمرکز بیشتر پیدا میکنه، توجه بیشتر پیدا میکنه که حالا میخواد با کی حرف بزنه، در حضور چه کسی میخواد قرار بگیرد. طبیعیست اون وقت با این تذکرات توجه به این جهت که انسان وقتی حرکت برای زیارت بیت الله از همه جا منقطع بشه، از همه جا خودشو بکنه، از همه جا صرف نظر کند و از همه چیز متوجه باشد که در مرکز خاص عنایت حضرت حق میخواهد به اونجا سفر کرده باشد، در اون نقطه قرار بگیرد، بداند که کوچ میکند گویی به سوی پروردگار، و با این توجه هرچه بیشتر تمرکز در جهت حق و انقطاع از غیر حق و در ذکر حق و غفلت از غیر حق به سر ببرد، تا زمینه الطاف و عنایات الهی براش بیشتر توجه به این جهت داشته باشه. این یک. و فیه قبول و توبتک، فرمودن بدانی که در ارتباط با حج این چنینه که وسیله قبول توبه توست، قوی قرار داده است، لطفش بسیار است. یکیش همون مکان و مقدس و مسجد الحرام و کنار بیت، و که در روایات هم این جهت کاملا مطرحه. یه وقتی یک کسی به حضرت صادق علیه السلام گفت گناهی کردم خیلی بزرگ، کجا برم توبه بکنم که خدا زود منو قبول کنه؟ حضرت برای اینکه بیشتر متوجه گناهش بشود و بعد بهتر تصمیم بگیرد، فرمودن ماه رمضان عمدن روزتو خوردی؟ گفت از این بدتر. فرمودن روزت را با حرام افطار کردی؟ گفت از اینم بدتر. فرمودن که آدم کشتی؟ گفت از اینم بدتر، که دیگه آدم کشیم از اون جنایت های بسیار زشت، آدم کشتی؟ گفت از اینم بدتر. فرمودن خب حالا هر کار کردی، اگر میخواهی که توبت هرچه سریع تر قبول بشه، برو کنار بیت الله، برو به زیارت بیت، کنار بیت توبه کن. البته اگر از اهل ولایت ما هستی، اینم نکته مهمی است، اگر از اهل ولایت ما هستی برو اونجا توبه کن، یعنی اگر از اهل ولایت نیستی و مقصر در مسئله ولایت با توضیحی که دارم عرض میکنم هستی، اینا دیگه فایده نداره برات، یعنی جنایتی مرتکب شدی اگر مقصری در مسئله ولایت، که این حرف ها دیگه چیزی نیست، به نتیجه زمینه پذیرش توبه نداری به خاطر تقصیر در مسئله ولایت. اگر از اهل ولایت ما هستی برو اونجا و اونجا توبه کن. پس یعنی اونجا زمینه از برای قبول توبه بسیاره، که خود این مسئله هم گاهگاهی صحبت شده و حالا باز حرفا رو قاطی هم نکرده باشیم که از نظر ادله قطعی این چنین است که اگر چنانچه کسی مقصر در ولایت معصومین باشد، یعنی فهمیده است که خداوند متعال فرموده است پس از پیامبر جانشین و خلیفه علی ابن ابی طالب و وصی پیامبر ایشان و بقیه معصومین، در عین اینکه فهمیده است پشت و گوش انداخته، اعتنا نکرده، هر چه باشه هر که باشه نه تنها پوچ است و فقط پوچ ولی گرفتار نیست چون ظاهری در گناه نگذرونده، بلکه به روح در آتش افکنده می شود و به شدیدترین گرفتاری گرفتار میشه. چرا؟ چون با اون حقیقتی که همه حقایق به اون حقیقت وابسته است، عالمن و آمدن جبهگیری کرده و در حقیقت تسلیم ذات مقدس حضرت حق نشده، و چون تسلیم خدا نشده همه کارهای دیگرش پوچ خواهد بود. در هر حال فرمود و فیه قبول و توبتک، و به اضافه واجبی از واجبات هم انجام شده، و قضاء الفرض الذي اوجبه الله عليك. پس حج در یک چنین وضعیتی است و انسان خوب است که هر چه بیشتر، همینی که قاعدتا در ذهن شریف همتون بوده است که وقتی انسان میرود برای زیارت بیت الله، معناش همینه که در حضور خاص حضرت حق قرار میگیرد، معناش همینه که کوچ میکند به سوی خدا. اون وقت گاهی انسان غافل از توجه بیشتر است، با این تذکرات بایست این حالت درمون قوی تر جدی تر و از خداوند هم درخواست کنیم که هرچی که عنایت بفرماید تغییر کند برامون از این زیارت بیت، با چنین حالتی باشه که اون وقت قدم به قدم انسان فیض میبره، قدم به قدم خیر نصیبش میشود، عنایات پروردگار برش هیزش پیدا میکنه، از همه جا منقطع متوجه به حضرت حق. اون وقتی که یک لا اله الا الله که میگوید، غیر شرایط عادی است که میگوید لا اله الا الله، یک تکبیرش، یک تسبیحش، یک نگاهش با آثار قدرت پروردگار تا اونجا که نگاهش به بیت بیفتد، اون وقتی که اون چنان میشود که عنایات خاصه حضرت حق را هر کسی در شرایط خاص خودش احساس میکنه، که بسیار بسیار این سفر با توجه به این مسائل تکامل بخش است. و همچنون که بعضی از عزیزان از دوستان در این زمینه کتاب که نوشتن اسمشو گذاشتن برنامه تکامل، خوب اسمی گذاشتن، برنامه تکامل است. از همون ساعتی که حرکت میکند، از همون ساعت چون به سوی خدا حرکت میکنه باید با رضایت حضرت حق باشه. پس اولا حقوق مردمی که برگردنش باشه اونا رو از خودش راضی میکنه، حق الناسی اگر برگردنش هست ادا میکنه، اگر چنانچه افرادی را اذیت و آزاری کرده است سعی میکند که راضیشون بکنه، از همون اول تصفیه شده حرکت کنه، بعد قدم به قدم در حال توجه و توجه اون برنامه ها که پیش میاد، وقت احرام که میرسد، مسائل مربوطه، هر جایی زمینه های خیرهایی بس عظیم برای انسانی که با توجه حرکت کند برود و برگردد، که وقتی برمیگردد این فرد به کمال فوق‌العاده ای رسیده است و همون در حقیقت برنامه تکاملی است که رشدش خواهد داد. و امیدواریم که خداوند متعال با چنین حالات ارزنده‌ای هممون را هرچه بهتر بیشتر عنایت کند، نصیب بفرماید که بشود از این برنامه بهره‌ای گرفته باشیم. حالا مطلب آخری که عرض کنم، حدیثی که گفتم به عرضتون میرسد و اون حدیث در مقابل یک پاسخی است که این سوال که پاسخش در این حدیث هست مطرح بوده است و هست و خواهد بود. یکی از چیزهایی که مطرح است به طور کلی سوال از مصالح و مصلحت‌های کارها. این در طبع بشر هست، وقتی که کاری گفته میشه انجام بدهیم، گفته میشه این خب خاصیتش چیه، این برای چی. سوال به اصطلاح از فلسفهش میشه، فلسفهی به معنی که داریم عرض بکنیم، یعنی از مصلحتش، حکمتش، خیرش. این طبیعی است که مطرح بوده در مسائل و هست و خواهد بود. سوال از مصالح دستوراتی که داده شده. خیلی از دستورات هم اجمالاً مصالحش مشخصه. خیلی از دستورات هم هستش که خیر در احکام این چنینه که مصالحش گاهی اونقدر اوج دارد که به تعقل ما نمیاد. اینجاست که گفته میشه دین الله لا یصاب بالعقول، که بحث‌های خاص خودش داره. ولی اجمالا بدونیم که در احکاممون حتما این چنین است که مصلحت‌هایی است، منتها این آیین آیینی است بسیار بسیار مهم. اینجور نیست که همه مصلحت‌هاش به ذهن مثل بنده‌ای بیاد و من بتوانم و امثال من بشود که در ارتباط با چنین مسائل مهمی که گاهی از عمق بالایی برخوردار هست، بشود که اونچنون که هست مطالب بیان بشه. خیر اگر دینی اونچنان بشه که همه چیزشو همه کس بفهمن، خیلی ساده است، سطحی است. این آیینی است که درش حقایق بسیار مهمه است، آیینی است که مصالح مهمه است. اون وقت اصل اصول اعتقاداتش را باید جدی بفهمیم، روشن بفهمیم. خیلی از دستورات هست اوجی دارد مصالحش، تا اونجا که گفته شده که لا یصاب بالعقول، دین الله لا یصاب بالعقول، که خود بحث مفصلی داره. حالا از جمله چیزهایی که زیاد سوال می شده و می شود اینه که حج مصلحتش چیه، که آدم راه بیفته. بعد اونجا که رسیدن، وقتی خواسته باشد کسی اشکال کنه به این صورت حرف می زنه دیگه، اونجا که رسیدن بعد لباساشونه درارن به عنوان اینکه محرم میخوام بشن، به یه وضع خاصی اینا را بیفتن، بعدشون وقت برون کجا، برون توی مسجدی و بعد هم خانه به نام بیت الله و اونجا دورش هی بچرخن، بعدش هم نمازی خونده بشه و بعد هم سعی صفا و مروه، از این طرف برو اون طرف، از اون طرف بیا این طرف، بعد از این کاران باز راوی و برو تو بیابون، اون وقت شب تو بیابون، از تو بیابون. این کارا چیه؟ اونجا از همه دیگه مهمتر رمی جمره یک جایی برو اونجا ریک بزن، اون وقت ریک زدن آو اون اوزا و احوالو که اینا چی کارایی، اینا چیه، اینا چه حکمتی درش هست، اینا چه اعمالیست که انجام میشه. اون وقت دیگه شدیدترین عبارت را به جهتی باید بگیم که این عبارتی است که از اون عبارات شدید، عبارتی است که ابن ابی الاوجا گفت. ابن ابی الاوجا از اون منکرین همه چیز، مبدأ و معاد، ولی تو انکارش هم سرسخت و آدم قوی، تو باطلش خیلی قوی بود و معروف بود. و این گاهگاهی که حضرت صادق علیه السلام برخورد میکرد، اونجا بود که مشخص میشد چقدر بیچاره هست. در حدیثی هست که این حدیث در نوع کتب حدیثیمون نقل شده که ابن ابی الاوجا و جریان حج و در موسمونم آمده بود، گاهی اینا می آمدن به قول خودشون برای تماشا، ببینن که خلق الله چیکار میکنند و تماشا میکردن. ابن ابی الاوجا بود، ابن طالوت بود، ابن الاعمى بود، ابن المقفع بود، اینا همشون از یک قماش بودن، اینا همه از زنادقه وقت بودن، منکر همه چیز بودن. اینا جمع شده بودن در مسجد الحرام. از اون طرف هم آقا حضرت صادق علیه السلام در یک قسمت مسجد نشسته بودن، قرآن رو تفسیر میکردن، جواب مردم میدادن، عده‌ای دور حضرت جمع بودن، سوالات مختلف میکردن، حضرت هم جواب میدادن. فقال القوم لابن ابی الاوجا، اونا که معتقد به ولایت حضرت صادق علیه السلام نبودن ولی خب حج آمده بودن، به ابن ابی الاوجا گفتن این آقا رو میبینی اینجا نشسته، جمعی هم اطرافش رو گرفته، اینا هی سوال میکنن، ایشان جواب میده، یه فتنه‌ست به نظر ما، تو اگه بتونی یه جوری حرف بزنی ایشانو بکوبی بشکنی خیلی ما خوشحال میشیم. دور این ابن ابی الاوجا رو گرفتن، گفتن که فقال القوم لابن ابی الاوجا هل لك في تغليظ هذا الجالس و سؤاله اما يفزه عند هؤلاء المحيطين به، این قدرت رو داری که با ایشان بروی بحث کنی، سوالاتی بکنی که ایشان را با تعبیری که اینجا کرده شده که حالا این نقلش هم آدم خوشش نمیاد که معلومه، بتوانی ایشان رو تو جمعی که اطرافشون رو گرفتن رسوا کنی و ایشان سبک بشه تو اون جمع، میتونی هم چه کاری بکنی؟ فقط ترا فتنت الناس به و هو علامت زمانه، گفتن البته این شخصیت مهم به این زمان است از نظر علمی، از صادق علیه السلام. ابن ابی الاوجا گفت بله کار خودمه، این کار از من میاد. فقال لهم ابن ابی الاوجا نعم، ثم تقدم، آمد جلو، ففرق الناس، جمعی که اطراف حضرت صادق علیه السلام بودن اینا رو کنار زد، کنار زد و مردم را دادن، آمد جلو و قال، بعد به حضرت گفتش که ان المجالس امانات. این جمله ایست که شاید نظرش این بوده که یعنی حالا من هر حرف تندی اگر گفتم بالاخره تو این مجالس این چنینی پیش میاد، یعنی حالا جوری نشه که من به خاطر یه حرف تندی اگر گفتم گرفتاری برام پیش بیاد. ان المجالس امانات، چون خودش میدونیست چقدر میخواد تند حرف بزنه، یه حرفی بزنه که این کسانی هم که وادارش کردن که برو با ایشان حرف بزن خود اونام قبول ندارن، خود اونام بفهمن این اینجور حرف میزنه همونجا کدکش میزنن، همونجا به حسابش میرسن. اینه که این تعبیر رو هم کرد، زمینه هم چه حرفی بوده که حالا معلوم میشه. ان المجالس امانات و لابد دل کل من کان بهی سوالون ان یسعل، هر کسی یک ناراحتی داره جا داره که این ناراحتیش بروز بده. سوالون ناراحتیست برای سینه دردی که این مقدار خلطی در سینش هست، اون وقت وقتی اون حالت پیش میاد خوبه که این خلط رو خارج کنه. گفت مثل این که من مشکلی دارم، خوبه که مشکلمه ابراز کنم. فتعزن و فستعال، اجازه میدی که بپرسم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام ششم فرمودن که سوال کن، سل انشد، مخواهی بپرسی بپرس. فقال له ابن ابی الاوجا، ابن ابی الاوجا و حضرت صادق گفتش الا کم تدوسون هذا البیدر و تلوزون به هذا الحجر و تعبدون هذا البیت المرفوع به توب و المدر و تحرولون حرولت البعیر اذا نفر من فکر فی ذالک و قدر علم انه فعل غیر حکیم ولا ذی نظر فقل فانک رأس هذا الامر و سنامه و ابوک اسه و نظامه. گفتش که تا کی دور این خانه میچرخیم؟ این خانه از گل و سنگ درست شده، هی دورش میچرخیم، هی لگت کوب اطرافش، این زمینی که از لگت میکنید هی را میرید، اطراف این سنگ حرکت میکنید، تا کی عبادت میکنید این خانه ای رو که از گل و سنگی ساخته شده؟ هروله میکنید مثل هروله شتر وقتی شتر در حالت به اصطلاح غضبش در حرکت هست، چجور حرکت میکنه؟ اینجور دور این خانه حرکت میکنه؟ این کارا چیه؟ من فکر فی ذالک، هر که فکر کنه تو این کارا و حسابشو برسه میفهمه این کار حکیمانه نیست. چه کاری؟ چه برنامه ایست؟ چه برنامه ایست؟ خیلی وقتا پیش میاد که افراد به ذهنشون همین میزنه، وقتی مثلا فرض کنید شب و مشعر، میبینن شب و مشعر و اون اوضاع و احوال و گرفتاری ها، حالا این چه برنامه ایست؟ را بیفتید همه بیاد بعد مشعر اونجا بمونید تا فلان ساعت و از اون ساعت بلن. و عرض کردم دیگه رمی جمرش که دیگه خیلی یادم میاد اون سال اول بود که مشرف بودیم، خدا رحمت کند خدمت مرحوم آیت الله مروارید بودیم رضوان الله تعالی علیه، اون وقت اونجا یادم میاد که تو خیمه بودیم، یا آقای آمد گفتش که یک کسی تو خیمه ماست از فلان شهر مثلا، اون همه کرار کرده به رمی جمر رسیده، این میخواد حالا رمی جمر بکنه، این جمر رو با اون سنگا بزنه، میگه این دیگه چه کاریه؟ این میره هفت تا سنگ بزنه اونجا او جمعیت، این دیگه چه؟ من تا وقتی حکمتش نفهمم، مصلحتش نفهمم، نمی کنم این کاری. حالا آمدم که سوال بکنم، من اونجا فضولی کردم و زودتر یه چیزی اینجوری گفتم، گفتم به ایشان بگو که یه وقت هست نمیدونه که این دستور از اسلام هست، احتمالش میده که علمای اسلام از خودشون زیاد کردن، هرچی بیشتر میخواد تحقیق کنه، هیچ اشکال نداره، خوبه تحقیق کنه که از دین هست یا نه. گفت نه اینه میدونه، چون مسلمون و شیعه و همه فرق اسلامی این کار میکنن دیگه، نه اینه مطمئنه، در این حال میگه این کار نمیکنم. گفتم خب اگه اینجوریه بهش بگو که مصلحتش اینه که معلوم بشه هنوز جناب عالی تسلیم خدا نشده. از درچین یکیش اینه، شما هنوز تسلیم خدا نشده، تسلیم تفکر خودت شدی بعد از این که با عقلت خدا رو قبول کردی در این حال و میدونی اینم حکم خداییست. اون سوال اول من برای این بود که اگه نمیدونی حکم خداییست، افراد خودشون درست کردن حرف آخریست، اما اگه میدونی که حکم خدایی و حکم اسلام است و قطعیست بازم عمل نمی کنی برای اینکه مسئله از چه نمیدونی، معلوم میشه هنوز تسلیم خدا نشدی و اون چه مهم است در ارتباط با عبودیت مسئله تسلیم، که انسان تسلیم حقش، همون گیری که شیطان داشت. شیطان نسبت به خدا یقین داشت، با خدا حرف زده، اینه که اهل یقینه، اما در این حال اهل تسلیم نیست. اینو من قبول ندارم که تو فرمودی با آدم سجده کن، اینو قبول ندارم، من با آدم سجده نمی کنم. این انکارش سجده را و این کبرش، این حالتیست که ضد تسلیم است. اون چه برای یک عبد ارزنده است و همه کارهاش ارزش میدهد مسئله تسلیمه. البته شیطان جوابی که اون قاضی همدانی اون به اسم قاسم عین القضات همدانی صوفی اون که از همین عرفای مصطلح گفتش که به مغز خود شیطان نرسیده. من گاهی لحظ کردم اون عین القضات همدانی صوفی، این عرفای مصطلح اکثرشون مثل همینان که دارم عرض میکنم، این در نوشتن که اون وقتی که به این مطلب میرسه میگه میدونید چرا شیطان سجده نکرد؟ بس که غیرت داشت که جز برای خدا برای چیزی سجده نکنه. یعنی خدا اونقدر غیرت بندگی من نسبت به تو قویست که با آتشم منو بکشونی من به آدم سجده نمی کنم. چرا؟ چون من به غیر تو سجده نمی کنم. غیرت عبودیت. من وقتی دیدم اینه گفتم شیطونم خودش به مغزش نمی رسی که همچین مسئله اینجور جواب بده. واقعا نمیده. اما در این حال مطلب بس اینه که اونی که هست تصدیق بس تصدیق. گفتم که به این آقا بگید، بگید که هنوز تسلیم نشده. فلسفه و حکمتش با همین تعبیر معمول مصلحتش اینه که تسلیم بایستی برای انسان به وجود بیاد در ارتباط با اونچه که میداند که خدا فرموده. اگر به اینجا نرسیده هنوز عبودیتش ریشه دار نیست. حالا ببینید آقا حضرت صادق علیه السلام چی فرمودن؟ ما اونچه عرض کردیم گرفته از بیانات این بزرگواران است که حضرت همین رو فرمودن. فرمودن تمام مسئله این است که خدا میخواد بندگانش رو اختبار کنه. آزمایشیست این جریان حج برای این که به تسلیم برسد این بنده. اون وقت که به تسلیم رسید عجیبه، حال که به تسلیم رسید میبینید طواف میکنه دور سنگها، ولی چون به نیت تسلیم خداست نه برای خود این سنگ، میبینید تو اون طواف آنچنان حالات خوش، الطاف پروردگار، عنایات خداوند متعال گاهی برای افراد رخ میدهد که حاضر است که در اون حالت هر آنچه دارد بدهد و بماند و اون حالت ارتباط و توجه با حضرت حق برایش بقایی داشته باشه. عنایات مختلف به صورتهای مختلف برای بعضی هنگام احرام، برای بعضی در مسیری که حرکت میکنن تا بیت الله الحرام، برای بعضی هنگام ورود بیت الله. میبینید حالا که تسلیم شده این زن این مرد در ارتباط با پروردگار، تا میرسد به مکه همونجا که به مسجد الحرام میرسد میافتد رو خاک و میافتد در همون سرزمین و میافتد در مسجد الحرام رو اون سنگ ها و حالا گریه میکند. که گریه میکند حال توجه بهش دست میده، یک دنیا معنویت قدم به قدمش اون وقت به نسبت تسلیم و توجهش فیض ها نصیبش میشود از حضرت حق. وقتی تسلیم شد حضرت بهش فرمودن که ابن عمل اوجا ان من عزل له الله. اینجا زمنان حضرت در برخوردشون از اول تون برخورد کردن، با توجه به این که همه جا دستور حلم دادن که نعم وزیر العلم الحلم و بسیار هم کارساز هست، ولی اینجا طرف طرفیست که براه نمیاد، طرف معاند است، طرف لجوج است، از اولم اینچنین بی‌ادبانه و جسورانه حرف زده. و حضرت از اول کوبیدنش، فرمودن که ابن ابی الاوجا ان من عزله الله و اعما قلبه استوخم الحق. اون کسی که خدا کورش کرده به خاطر سوء اختیار خودش، اون کسی که خدا گمراهش کرده است به خاطر اینکه خودش نخواسته هدایت بشود، چنین کسی قضای لذیذ هم به نظرش گوارا نیست. اون دیگه طعم قضای خوب رو نمی چشه. اون زائقهش زائقه مریض شده که هرچند قضا لذیذ است لذیذ، ولی او قضا براش لذیذ نیست چون مریض شده. اون کسی که کور شده است از نظر معنوی و خدا گمراهش کرده بر اساس خواست خودش، چنین کسی را حضرت فرمودن که این چنین فردی استو خمل حق، چنین کسی که قلبش مریض شده، اون وقت قضایی هم که این قضا ارزنده است و لذیذ است و مطبوع برای او گوارا نیست. و لذاست که افرادی که قنق فساد بشن، قنق آلودگی ها میشن، یک دنیا عظمت از نظر آثار قدرت پروردگار میبینن، هیچ تکون نمیخورن. این وقتی یک کسی این سوال میکرد که خب آقاین اطبا که به حمدالله در این اطبا و پزشک ها افراد متدین و مؤمن به خدا فراوون، به فضل پروردگار بسیار، به حقیقت اینه که خیلی هم ارزش دارن دیگه معلوم. اما در اینان سوال طرف این بود، میگفت بعضی از اینها در ارتباط با خدا چرا بی توجهند و یک حالت انکار، با این که ما مثلا معمولی میبینیم قیافه ای آدمو، چشم خودمون دیگری رو کمی حساب میکنیم، میگیم عجب خلقتیست، چی کرده خدا، این با این چشم داره میبینه، دیدن چیه، چه عظمتیست، چه قدرتیست، چه صنعتیست. اما اون که زیر چاقوی تشریحش این چشم رو تشریح میکنه، میبیند حکمت در حکمت، میبیند علم در علم، میبیند عجیب عجیب در عجیب و بسیار شگفت‌انگیز. او چطور نمیگه لا اله الا الله؟ سوالش این بود. کسی که میخواست جواب بده اینجور گفت، گفت یک جهتش اینه که وقتی کسی غرق در هوا و هوس بشه، دیگه حق براش مشخص نمیشه، این کور میشه از دیدن حق. از این جمله امیرالمؤمنین استفاده کرد که ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول الامر، اما اتباع الهوا فیصد عن الحق. یعنی اگر چنون چه کسی هواها و هوسها اطرافشو گرفت و ذهنشو پر کرد و گرفتار هواها شد، حق مقابل چشمش ایر نمیبینه، متوجه نمیشه. ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول الامل، اما اتباع الهوا فیصد عن الحق. واقعا هم عجیبه. حالا مثلا فرض کنید که یک کسی، یه مثال ساده که زودتر هممون میفهمیم، که یک کسی حالا برخورد کرده آقا استمی رو میبینه، این آقا این شخصیتی که از مرز کفر تا مرز ایمان وقتی کسی یه توجه میکنه میبینه چه شخصیت عظیمی، شخصیتی که شعارش اینه که هر چی میخواید بی استثنا بپرسید، شعارش اینه، بی استثنا هر چی میخواید بپرسید، از گذشته بپرسید، از آینده بپرسید، از علوم مختلف سوال کنید، به تعبیر من از طبیعیات سوال کنید، از الهیات سوال کنید، از عالم علمی بپرسید، از عالم سفلی بپرسید، هر چی میخواید بپرسید، سلوکنی قبل ان تفقدونی. این رو آدم میفهمه که این بوده. اون وقت در مقابلم یک کسی که خداشو نوشتم 10 سال دور کشیده، یه وقتی عرض کردم تا سوره بقره رو یاد گرفته، اونم مقابل هستمیره، اون وقت اونو بگیره و هستمی رو رها کنه، این چی میشه؟ این چون گرفتار باطل شده و هوا و هوس، دیگه گویی نمیفهم اصلا، نمیفهم، یسد عن الحق. اون وقت اینجا حضرت به این نکته لطیف اشاره کردن، فرمودن که مطلب از این قراره که تو اینجور شدی، چون قلب تو کور شده است بر اساس هواها و هوسها، اینجوریست که استو خمل حق فلم یستعذبه و سار الشیطان ولیه، و ربه، شیطان شده سرپرست تو، یعنی شیطان به تو فرمان میده، او میچرخونه تو را. یوردهو، کسی که اینجور شده باشه که اینجا ابن عبل اوجا مطرح است، یوردهو مناهل الحلکه، اون وقت به منزلهای حرکت گرفتارش میکنه. بعد حضرت فرمودن و هازا بیتون استعبد الله بهی خلقه لیختبر طاعتهم فی اتیانه فحسهم علا تعظیمه و زیارته و جعله قبلتا للمسلین له فهو شعبت من رزوانه و طریق یعدی الى غفرانه منصوب على استواء الکمال و مجمع العظمت والجلال خلقه قبل ده بالارض بالف ایام فأحق من اتی فی ما امر و انتها اما زجر الله جل و عز المنشئ للارواح. حاصلش مطلب بود که گفتم که بخوام توضیح بدم، یکی دو ساعت وقت میخواد که این عبارات توضیح داده بشه. حاصل قسمت مربوط به حرفمون، سوالمون این شد که حضرت فرمودن اینها اختبار و آزمایش تا کی تسلیم بشه. حرف نداشته بود که چشم بعد از این که حق و فهمیده، بعد از این که دانسته است این مکتب حق است، اون وقت در ارتباط با دستوراتش وقتی فهمید این دستورات از طرف این مکتب است، تسلیم باشد و تسلیم. وقتی حرف به اینجا رسید، ابن عبدالعجا گفت اسم خدا رو بردید، خدا چیه؟ میگید که این برای اینه که خدا میخواد خلقش رو امتحان بکند و اینها چنین و چنان، و خدا حواله دادید به غائب، گفت فأهلت على غائب. تا اینو گفت اون وقت حضرت صادق فرمودن. چی فرمودن؟ یک دنیا حکمت. فقال الصادق علیه السلام کیف یکون یا ویلک انا غائبا من هو مع خلقه شاهد و الیهم اقرب من حبل الورید یسمع کلامهم و یعلم اسرارهم لا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان ولا يكون الى مكان اقرب من مكان ولا يكون الى مكان اقرب من مكان تشهد له بذلك آثاره فتدل عليه افعاله والذي بعثه بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة محمد. بعد هم فرمودن که حالا در ارتباط با هر چی سوال داری بگو تا برات پاسخ بدم. و عزیزان، جوانهای عزیز به خصوص، تای دلتون قرص باشه، اونقدر این آیینمون استوار است بر ادله روشن و قطعی و قوی که باور کنید کسی که یه مقدار خدا بهش عنایت کرده باشه، بارشو بسته باشه از گفته های معصومین علیهم السلام، فرموده های اینها رو تو عقاید، اخلاق، احکام، مسائل مختلف باری بسته باشه، زادی توشه چیده باشه از خرمن پرفیض معصومین، اون چنان نیرومند میشه، اون چنان قوی میشه که با هر شخصیت علمی غیر شیعه بخواد بحث بکند، ذره اضطراب نداره، ذره دلش بلرزه که حالا این چی میخواد بگه، من چی جواب بدم. ابدا، اونقدر قنیگیم، عجیب. یک دنیا و حقائق برای اونها که رفته باشن و گرفته باشن از معصومین مطالب را، بیان کردن که در توحید، صفات پروردگار، معارف، حقایق، مسائل اخلاقی، اجتماعی، مسائل مختلف، اون چنان غنی که هیچ گونه احساس فقری در قبال شبهات منکرین و شبه کنندگان برایشون وجود نداره و هر کس هرچه شبهی تو این زمین ها براش هست اون وقت میتونه که به شخصیت های علمی مراجعه کنه. من لااقل میتونم واسطه قرار بگیرم، یعنی به خود من در غیر حیات که باشم کسی سوالی داشته باشه مراجعه کنه، من افرادی رو سراغ دارم که اینا میتونن پاسخگو باشن راحت و روشن. قنیگین الان باور کنید که این جملاتی که میخوندم اینا خودش معجزه است. یکش دنیا عظمت در این بیانات حضرت صادق علیه السلام است. لذا ما از گاهی عرض میکنیم که به دنبال فلسفه یونان رفتن و دنبال اون حرفهایی که چنین و چنان بوده گشتن و در این مسیر حرکت کردن خیلی زشت است با داشتن چنین سرمایه ها یاردنده. و به حقیقت امیدواریم کم به کم خدا عنایت کنه روشن بشود برای اونها هم که روشن نیست که آنچه که حق است در این مکتب اهل البیت است و مکتب اهل البیت در مهمات مسائل تضاد دارد با آنچه در عرفان است و در آنچه در فلسفه است. این دو سه کلمه شو یادمون باشه که در هر کجا اجمالا اگر حرفی پیش بیاد اینجور نباشه خیلی برانه باشیم. یک، شما ببینید که تضادشو عرض میکنم، بعد اون وقت حق کجاست باطل کجاست تضادش که مشخص باشه اون بعد مسئله ساده تر میشه از جهتی. تضاد در این حد است، در عرفان ابن عربی مسئله عذاب به صورت عذب است، اصرار داره که جهنمی ها در جهنم اون چنون خوشن که بهشتی ها در بهشت خوشن و اون وقتی که جمعی به شفاعت به بهشت می روند اونایی که بناس بمونن در جهنم بمانن اون وقت امت هم راحه، یعنی اون وقت کیفشون کوک میشه، راحت میشن که ما همینجا خوشیم. حالا این همه آیات عذاب و مسئله عذاب و همه این حرف ها، تمام اینا یه طرف مثل این حرفیته یک کلمه حکرز میخواد خیلی هم روشنه مدارک موجوده. حتی به اصطلاح آخوند ملا صدران در اسفارش اصرارش بر همینه، ولو یه جوی دیگه عوض میکنه مطلب رو، اونجا گرفتار خلود نوعی میشه، اون بحث آخریست. حالا منظور اجمالا این تفاوتی که هست، این یکیش این تفاوت مشخص در ارتباط با خدا و خلق اونها چاره ای ندارن الا این که مسئله سنخیت یا عینیت مطرح باشه و در وحی بینونت قطعی. مسئله سومش هم عرض کنم چاره ای ندارن جز جبر و هم در ارتباط با حضرت حق اون فاعلی است که باید عمل کند و علت تامه است که لا ینفک عن المعلول و معلول طبق بعضی از مبانی تولد یافته از نفس علت و طبق بعضی از مبانی خیر تنزل او، اما در وحی اختیار کامل برای حضرت حق سلطه بر فعل و ترک و به نتیجه در ارتباط با انسان هم. در هر حال این بزرگواران هستند که پاسخگوی همه چیز هستند. اینجا حضرت به ابن عبدالوجا می فرمان هر چی می خواهی بپرس تا برات روشن کنم. فَإِنْ شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ فَاسْأَلْ عَنْهُ أَوْزِهْ لَكَ. و این مکتب چنین عظمتی دارد و در ارتباط با همه حقایق لازم اعتقادی اخلاقی عملی بیاناتی فرموده است. ارزش این مکتب، این کلمه دیگه کلمه آخر منو دقت کنید چی میشه، ارزش این مکتب در حدی است که خیلی عجیبه. همین عقاید که اشاره کردم، همین اخلاق و همین احکام، ارزشش در حدی است که امروز اگر خونده باشید زیارت اربعین را، چی خوندیم؟ و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. اونقدر این مکتب ارزشش والاست که اینجور خوندیم که چی؟ آقا امام حسینی که شخصیتی که مصداق قطعی آیه تطهیر، مصداق قطعی آیه مباهله، مصداق قطعی آیه قربان، مصداق قطعی آیه اطعام به نظر کل امت و مصداق قطعی از آیه نور و آیه آلین و آیات دیگر، این شخصیتی که عظمتشون به وصف نمیاد، امام حسین علیه السلام که دیگه اجمالا میدونیم ایشان خونش رو دادن چی؟ برای چی؟ برای که خلق از جهالت و نفهمی نجات پیدا کنن و این حق بمونه، این مکتب حق حفظ بشه. و بذل مهجته فیک لیستنقض عباد من الجهاله و حیرت الزلاله. وقت چقدر به پای این حق هم تأمل کردن حضرت، چجور تأمل کردن، چه کردن به اضافه خون خودشون، خون عزیزانشون، دیگه جریانی که میدونید رو، مسئله اسارت و همه اینها به خاطر حفاظت بر این مکتب بوده. آری البته خدا هم متقابلا تو همین عالم، حالا عوالم بعد که دیگه ما نمیفهمیم، اون چی که خدا به حضرت عنایت کرده است و اون چی در ارتباط با حضرت، همین جا میبینیم چه عظمتی، واقعا چه عظمتی. همین امروز کربلا چی خبر بوده، چه اوقار، یک کسی که 3-4 روز قبل برگشته بود از همون روزای قبل، میگفت نمیدونی چی خبر بود، همه جا اطعام، همه جا بفرمایید و دعوت، همه جا خیمه، همه جا حسین، همه جا یا حسین، همه جا توجه بردادش. و چه وضعیتی وقت دنیا چه خبر؟ این حالا عموم افراد و قشهایی که اهل تفکرات خاصی باشن، یه مقدار منصف باشن و یک مقدار تعقل داشته باشن، اون وقت میبینن که این شخصیت باز هر گوشه عاشورا را هر چه بیشتر باز کنن جا داره، جا داره. اسلام مجسم در همه ابعاد مختلف اسلام، آقا امام حسین علیه السلام در این جریان اسلامو نشون دادن، اسلام مجسم. اینه که یریدون لیطفئوا نور الله با افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافر. اینه که شما هم بینید خودتون شب روز وقت بی وقت دوران سال هی السلام علیکه یا ابا عبدالله، ولی هیچ وقت کهنه نمیشه. صبح السلام علیکه یا ابا عبدالله، شب السلام علیکه یا ابا عبدالله، وقت بی وقت السلام علیکه. هی لذت معنوی بیشتر، لذت معنوی بیشتر، جان به قربان شد. خب دیگه روز زیارت چون بود و جابرم آمده و زیارت کرده بود، همچه که نزدیک شد و دستشو گذاشت روی قبر، یه مثل امروز گذشته اهلالبیت هم آمدن، حالا همون سال آمدن، سال بعد آمدن، بالاخره اربعین آمدن، اونا به گونه ای، جابر به گونه ای، همچه که دست شروع قبر گذاشت، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ما بقي الله.